تمیزی میشه بگیم چهار قسمت تمیز ذات ما داریم. تمیز ذات یعنی کسی که رفع ابهام میکند، اسمی که رفع ابهام میکند از ذات، این به یک تقسیم میشه چهار قسمت. البته تقسیمات دیگری هم برای تمیز ذات هست، نه اینکه نیست، ولی یکی از این تقسیم بندی ها رو ما الان عرض میکنیم. گفتم که تمیز ذات یک بار تمیز مقداره، تمیز مقدار یعنی مقداری گفته شده است، حالا این مقدار برای رفع ابهامش تمیز آورده. خود مقدار رو هم گفتن سه قسم هست، یک بار مقدار مساحت، یک بار مقدار وزن است، و بار سوم مقدار کیل هست. این یک تمیز. یه تمیز هم داریم که تمیز مقدار نیست، بلکه تمیز شبه مقداره. اینم تمیز دوم، تمیز شبه مقدار. تمیز سوم، تمیز عدد. و تمیز چهارم، تمیز میگن تمیزی است که فرع تمیز است، ممیز شما فرع تمیز است. اینها انواع چهارگانه است که گفتم البته تقسیمات غیر از این هم میشه کرد. یعنی ما میتونیم تمیز ذات رو به قسمت‌های دیگه تقسیم بکنیم، یعنی اساس تقسیممون رو یه جوری دیگه بنیان‌گذاری بکنیم، بر اساس دیگری تقسیم بندی بکنیم، ولی حالا این تقسیمی است که فرق داره. اولا من قبل از اینکه وارد بحث بشیم این رو خدمتتون عرض بکنم که اگر فرض بکنیم که ما گفتیم اشرون درهمن، گفتیم اشرون درهمن به معنای 20 درهم، اشرونه در اینجا دوچار ابهام بوده است و دوچار نوعی عدم وضوح و ناشکارایی بوده است، اون وقت درهمن این اشرون رو از ابهام و اجمال و عدم وضوح بیرون کشیده است، واضحش کرده است. از این نظر ما به درهمن میگیم چه؟ با به درهمن میگیم تمیز یا ممیز، و به اشرون میگیم ممیز. دقت فرمایید، به درهمن که رفع ابهام کننده است، یعنی رفع ابهام کرده است، به این میگیم تمیز یا دقیق‌تر تمییز با دو یا ممیز مثلا، و به اشرون میگیم چی؟ به اشرون میگیم ممیز، یعنی رفع ابهام شده. اون چیزایی که ما در اینجا نوشته ایم اینجا، اینا همه ممیزها هستن. درستم ممیز ها هستن. ما نوشتیم اینجا تمیز ذات، اما وقتی نوشتیم تمیز ذات، نه تمیز ذاتی ما در اینجا نوشتیم، یعنی اون ذاتی که میخواد تمیز پیدا بکند یا مقدار است، یا شبه مقدار است، یا عدد است، و یا فرع تمیز است. بنابراین هر چیزی که ما در اینجا نوشتیم که چهار قسم نوشتیم، اینها ممیز ها هستن، نه ممیز ها، نه تمیز ها، نه تمیز ها. دقت فرمایید، ما در اینجا ممیز ها رو نوشتیم. ممیز ها یعنی اونهایی که رفع ابهام ازشون می شود. اینا بر چهار قسمند، یا مقدار، یا شبه مقدار، یا عدد، و یا فرع تمیز. اون وقت خود مقدار هم سه قسم میشه: مساحت، یا وزن، و یا کیل. این ممیزها یعنی این اسمهایی که رفع ابهام ازشون شده است، نه رفع ابهام کردن، ممیزن یعنی رفع ابهام ازشون شده است، نه رفع ابهام کردن. اینا چهار قسمند، یا مقدار، یا شبه مقدار، یا عدد، و یا فرع تمیز. این است که آقایون دقت بکنن، ما یک بار سخن از تمیز و ممیز میگیم، یک بار سخن از ممیز میگیم. تمیز یعنی اسمی که رفع ابهام میکنه، خودش ابهام نداره اون اسم، تمیز خودش ابهام نداره، رفع ابهام میکنه، یعنی رفع ابهام از اسم دیگری فرضاً میکنه. اینو بهش میگیم تمیز، بهش میگیم تمییز، بهش میگیم ممیز. این تمیز یا تمییز یا ممیز به صیغه اسم فاعل اونیست که رفع ابهام کننده است، یعنی رفع ابهام میکند از اسمی که دوچار ابهام و اجماله. اما یک بار هست نه، خود اون اسم، خود اسمی که دوچار ابهامه اونو داریم ازش حرف میزنیم، اون وقت باید بهش بگیم ممیز. ممیز یعنی خود اون اسمی یا خود اون نسبتی که دوچار ابهام هست. دقت میکنیم؟ خب حالا فرمودن که تمیز ذات یا تمیز مقدار است، یا تمیز شبه مقدار است، یا تمیز عدد است، یا تمیز فرع تمیز. دقت فرمودن؟ یعنی در حقیقت میخوام بگم که این تقسیم بندی چهارگانه که در تقسیم بندی های چیه؟ ذاته. ذات یا مقدار است، یا شبه مقدار است، یا عدد است، یا فرع تمیز است. این ها حالا یکی معلوم. اولا آقا مساحت، مثل این که من خدمت رو عرض بکنم که مثلا فرض کنید که جریبون، من بگم جریبون، فرض کنید که نخلن، جریبون نخلن یعنی یک جریب نخل. حالا مقدار جریب در زبان عربی دقیقا مساوی با هزار متر نیست، هزار متر مربع نیست، دقیقا هم یادم نیست چقدر، ولی کمی کمتر از هزار متر مربعه. فرها جریب، اصل کلمه جریب عربی هست، جریب نخلن یعنی یک جریب نخل. در اینجا نخلن چرا منصوب هست؟ وقتی میگیم جریب نخلن، نخلن برای اینکه تمیز است، تمییز است، ممیز است. حالا رفع ابهام کرده است این نخلن از چه؟ از جریب. چون وقتی من میگفتم یک جریب معلوم نبود است یک جریب گندم مثلا دارن، یک جریب جو دارن، یک جریب انگور دارن، یک جریب مثلا درخت سیب دارن، یک جریب درخت هلو دارن، یک جریب درخت گلابی دارن، چی دارن؟ حالا میگم جریب و نخلن، یک جریب کشاورزی کردم اما در یک جریب چی کاشتم؟ نخل کاشتم، درخت خرما کاشتم. الان یک جریب نخل دارم، یک جریب درخت خرما دارم. خب اینجا نخلن ممیزه، نخلن تمییزه، تمیزه، رفع ابهام کرده است از جریبون. حالا جریبون که رفع ابهام ازش شده است چیه؟ جریبون اولا مقداره و ثانیا در میان مقدارها هم جریب چیه؟ مساحته. جریب واحد مساحته، برای مساحت به کار رفته است. پس نخلن تمیزه، تمییزه، رفع ابهام کننده است، ممیزه. و از چی رفع ابهام کرده است؟ یعنی ممیزش چیه؟ چیه که دوچار ابهام بوده است و به وسیله نخلن ازش رفع ابهام شده است؟ جریب. و جریب مساحته. دقیقا فرمایید. این یک قسم. یک قسم دیگه از مقدار وزن هست. مثل این که من بگم، فرض بکنید که مثلا بگم امناء و اصلا، بگم امناء و اصلا. وقتی میگم امناء و اصلا یعنی چند من اصل. خب اگه من بگم امناء، جمع منا، منا یعنی من. وقتی میگم امناء و اصلا یعنی چند منا، گفتم منا یعنی من، یعنی چند من اصل. خب این اصلا چرا تمیز، چرا منصوبه؟ برای اینکه تمیزه. خب مگه رفع ابهام از چی کرده است؟ رفع ابهام از امناعون کرده است. امنا یعنی چند من. خب معلوم نبوده مثلا وقتی من بگم که فرض این دی ابناون نزد من از چند من معلوم نیست چند من نان مرادمه، چند من شیر مرادمه، چند من عسل مرادمه، چند من فرض بکنید که میوه مرادمه، واقعا معلوم نیست. حالا این ابناون دوچار اجمال و ابهامه، این کلمه اصلا میاد از ابهام بیرونش میکشه، از این نظر اصلا منصوب چون تمیزه. حالا ابناون که گفتم جمع منا، جمع مناست، امنا جمع منا، منا یعنی مثل عصا، منا یعنی من. خب امناون دوچار ابهام بوده است، اصلا رفت ازش رفت ابهام کرده است. حالا خود این امناون که دوچار ابهامه چیه؟ اولا مقداره و ثانیا در میان مقدارها هم چیه؟ وزن. خب این هم بیدیم، یک بار هم نه ما وزن نداریم، کیل داریم، کل داریم. مثل این که فرض بکنید که میگیم ساون، میگیم ساون تمرن مثلا، یعنی یک سا تمر، یک سا خورما، تمر آقا یعنی خورمای تازه، ساون تمرن مثل رطب میمونه، مطور رطب در تازگیش فرق میکنه، چون برای خورما آقا به اعتبار حالت‌های مختلفش اسم‌های مختلف دارن، تازه از وقتی هم که جوانه میزنه تا وقتی که برسه خرمای تازه بشه، تازه به این اعتبار ها هم براش اسم‌های مختلف گفتن. خب حالا ساون تمرن، ساون تمرن یعنی یک سا تمر، سا آقا واحد گنجایش، واحد حجم، واحد کیل به اصطلاح، واحدی است در عرب که مقدارش هم ظاهرن بسته به این که سا عراقی باشه یا سا ادراجی مقدارش هم فرق بود. خب حالا کار نده، سا اون مثل که ما بگیم یه لیتر مثلا، یه لیتر در میان ما واحد چیه؟ لیتر واحد کیله، واحد حجمه، واحد گنجایشه. خب سا اون تمرن یک سا خورما، حالا این سا اون باز دوچار ابهام بوده است، تمرن به معنی خورما بوده است، رفت ابهام ازش کرده، چون وقتی من میگفتم که مثلا فرض بکنید که من یک سا دارم، معلوم نبوده یک سا از چی دارم، یک سا گندم دارم، یک سا جو دارم، یک سا چی دارم، حالا تمر اومده رفع ابهام ازش کرده. و اما این ممیز من، اینی که رفع ابهام ازش شده است، این سا و سا مقدار در میان مقادیر هم چیه؟ کیله. اینا سه تا مثال زدیم برای سه قسم مقدار که ازش رفع ابهام میشه، یه وقت مقدار مساحته، یه وقت مقدار وزنه، یه بار مقدار کیله. اینا سه قسم. بعد میرسیم، بعد از مقدار میرسیم به نوع دوم. نوع دوم شبه مقداره، نوع دوم شبه مقدار هست. شبه مقدار فرقش با مقدار اولا چیه؟ شبه مقدار رو از جنس مقداره، ولی یک فرق با مقدار میکنه. مقدار چه از قبیل مساحت باشه، چه از قبیل وزن و چه از قبیل کیل، مقدار میزان معینی رو همیشه نشون میده، ولی شبه مقدار هم مقدار رو نشون میده ولی به طور نامعین نشون میده. مثلا چی آقا؟ مثلا من میگم که خدمت رو عرض کنم که همون مثالی که معمولا میزن، حالا میشونم که زدن یا نزدن، ما فی السماعه، میگید ما فی السماعه بد رو راحت صحابن، میگید ما فی السماعه، مای نافی هست در اینجا، ما فی السماعه نیست در آسمان، در آسمان نیست بد رو راحت به اندازه کف دستی ابر، در آسمان به اندازه کف دستی ابر نیست. راحت، را و الف و ها و تا مدبره، راحت به معنی کف دسته، دقت کنید، راحت یعنی کف دست، البته مصدر هم هست راحت، اما در اون معناش که کف دست مراد نیست، درخواهم راحت اگه مصدر باشه به معنای آسودگی و آسایش، اما راحت یعنی کف دست. ما فی السماعه، مای نافی است، نیست در آسمان، ما فی السماعه نیست در آسمان، قدر و راحتن به اندازه کف دستی چی آقا؟ صحابن، به اندازه کف دستی ابر. در اینجا اگه بخوام ترکیب بکنیم، ببینید آقا اینجا قد رو رب داره به خاطر اینکه مبتدای مؤخره. قد رو میگیم قد رو حالت مرفوعیت بهش میدیم به خاطر اینکه مبتداست، ولی مبتدای مؤخره، تأخیر پیدا کرده است. دقت کنید این قد رو پس مبتدای مؤخر. وقتی قد رو مبتدا شد طبعا خبرم میخواد. قد رو مبتدای مؤخر، فسماعه جار و مجرور خبرشه. فسماعه جار است و مجرور خبر میشه برای همون قدرویی که مبتدای مؤخره. پس قدرو مبتدای مؤخر مرفوع به رفع به ذمه ظاهره. فسماعه جار و مجرور از خبر مقدمه، اینم مرفوع است اما رفعش رفع محلی. خب ما هم که ما نافیه است، راحتن چرا مجروره؟ به خاطر که مضاف الیه هست. برای چی آقا؟ برای قدر. میگیم قدر و راحتن به اندازه کف دستی اضافه شده است. و اما صحابن چرا منصوبه؟ به خاطر اینکه تمیز. خب حالا صحابن تو این جمله رفع ابهام کرده است. رفع ابهام از چی کرده است؟ از قدر و راحتن. از قدر و راحتن رفع ابهام کرده است. خب اما قدر و راحته وقتی میگید به اندازه کف دست، اولا ببینیم آقا به اندازه کف دست از مقوله کدومی که از این ستا؟ از مقوله کیله یا از قبیله وزنی یا از قبیله مساحت؟ از قبیله مساحت. میگید به اندازه یک کف دست، به اندازه یک کف دست از مقوله مساحته. خب از مقوله مساحت اگه هست چرا بهش نگفتن مقدار؟ چرا بهش میگن شبه مقدار؟ به خاطر اینکه وقتی ما برای مساحت مقدار معین به کار ببریم، مثلا ما اون مثالی که زدیم برای مساحت چی بود آقا؟ جریب بود. جریب آقا میزانش معلوم نیست؟ جریب دقیقا مقدارش معلوم نیست. جریب نیست مقدارش معلوم است و برای مقدار خاصی از مساحت دلالت میکنه، به جریب میگن مقدار. ولی به قدر و راحته میگن شبه مقدار، چون دقیقا یک کف دست مقدارش چقدر دقیقا معلوم هست آقا؟ معلوم نیست. وقتی میگیم به اندازه یک کف دست هم در آسمان ابر نیست، این یک کف دست دقیقا چند سانتی متر مربع بهش میگن یک کف دست؟ ممکنه این دستی مثل دست من باشه، فرض بکنید که 25 سانتی متر مربع باشه، در فهم 23 سانتی متر مربع باشه. یه دست ممکنه دست کوچیک‌تر باشه 10 سانتی متر مربع باشه، یه دست ممکنه دست بزرگتر باشه. پس بنابراین قدر و راحتین به اندازه یک کف دست، این به اندازه یک کف دست از مقوله چیه؟ از مقوله مساحته. ولی بازم بهش نمیگن مقدار، چون میزان دقیقا معینی رو نشون نمیده. دقت فرمایید. بلکه بهش میگن چی آقا؟ بهش میگن شبه مقدار. شبه مقدار یعنی از مقوله مقدار اما مقدار دقیق متعینی رو نشون نده، بلکه این مقدار تقریبی رو نشون بده. بهش میگن شبه مقدار. حالا یه شبه مقدار مثال زدم برای مساحت، یه شبه مقدارم مثال بزنیم فرق اون برای وزن. برای وزن آیه قرآنی میگه که مثقال و ذره، مثقال و ذره خیرن، مثقال و ذره خیرن. خب اینجا مثقال یعنی به اندازه سنگینیه، ثقل یعنی سنگینی، مثقال یعنی به اندازه سنگینی. اینجا مثقال اضافه شده است به ذره، از این نظر میگیم مثقال و ذرتین. ذره یعنی همون ذره که ما میگیم، یعنی یه چیز بسیار نیست. حتی امروز در زبان عربی وقتی میگن ذره منظورشو اتمه، اما خب در قدیم که این به این معنا نبود. ذره یعنی چیز خیلی حقیر. معمولا وقتی میخواد تعریف بکنن ذره رو میگن اون چیزی است که در نور آفتاب که از دریچه بتابه پیداست. وقتی نور آفتاب از یه دریچه بتابه، از یه سوراخ کوچکی بتابه، یه چیزای معلق تو این آفتاب دیده میشه، اینا میگن ذره. امروزه گفتم وقتی میگن ذره یعنی اتم در عربیه. خب مثقال و ذره یعنی به اندازه سنگینی یک ذره. این خیرن چرا منصوبه؟ چون تمیزه. اما این خیرن رفع ابهام از چی کرده است؟ از مثقال و ذره، یعنی از ان. ما میگیم به اندازه سنگینی یک ذره، به اندازه سنگینی فرض بکنید یک اتم. خب به اندازه سنگینی یه اتم از چی؟ از چه جنسی؟ میگیم به اندازه سنگینی یه ذره. خیلی خوبی، مثقال و ذره خیرن. به اندازه سنگینی یک ذره خوبی. دقت فرمودید؟ خب اول ما گفتیم مثقال و ذره به اندازه سنگینی یه ذره، و معلوم نبوده به اندازه سنگینی یه ذره از چی، از چه جنسی. دقت فرمودید؟ اون وقت میگن خیرن، خیر خوبی به اندازه چقدر هم اگه باشه خدا پاداش میده، حتی اگه مثقال و ذره خوبی اگه به اندازه سنگینی یه ذره هم باشه خداوند پاداش خواهد داد. بعدی هم همینجور مثقال و ذره شر هم با همین آیه هست. دقت فرمودید؟ فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یعنی اگر به اندازه سنگینی یک ذره خوبی بکنید میبینی، به اندازه سنگینی یه ذره هم بدی بکنید اونم جزاشو میبینی. خب حالا مثقال و ذره به اندازه سنگینی یه ذره، خب به اندازه سنگینی یه ذره چی؟ یا خوبی یا چی آقا؟ یا بدی مثلا. خب حالا اینجا خیلن هم رفع ابهام کرده است، ولی رفع ابهام از چی کرده است آقا؟ رفع ابهام از مثقال و ذرتین کرده است، و مثقال و ذرتین از مقوله کدومه که این ستاست؟ از مقوله وزنی. وقتی میگه به اندازه سنگینی یک ذره، این از مقوله مساحت نیست، از مقوله کیل هم نیست، از مقوله وزنی. درستان از مقوله وزن هست، اما از مقوله وزن هست آیا این دقیقا مقدار تعیین میکنه؟ سنگینی یک ذره دقیقا معلومه؟ دقیقا معلوم نیست. معلوم نیست چرا؟ چون ذره رو نه اینکه آدم بگید یه ذره رو میشه امروز بکشن، آخه ذره معلوم نیست چیه. یکی به وقت من میگم ذره خیلی نظر باز نه به یه چیز همچینی هم میگم ذره. یه وقت هم هست شما هستید خیلی مطلب خشخاش میزنید، به یه اتم هم نمیگید ذره، میگید نه فقط پروتون ذره است. مثلا نمیخوام بگم ذره چیزی نیست که بشه وزنشو سنجید، میخوام بگم اصلا خود ذره معلوم نیست چیه. در عرف ما یه وقت یکی به یه ذره چیزی میگه، یه وقت به آخه اینا معارف به اصطلاح یک نوع متعارفات، یک نوع مفاهیم عرفیه. مفاهیم عرفی بالا و پایین میشه، کم و زیاد میشه. دقت کنم. خب اینم باز مثال زدم برای وزن، که باز اینم مثل مقدار هست، ولی چون مقدار معین رو معلوم نمیکنه بهش میگن چی آقا؟ شبه. یه مثال دیگه هم بزنیم که باره تکمیل بشه برای کیل، که کیل هم ممکنه یه وقتی مقدارش دقیقا معلوم نباشه، اون وقتی که بهش نمیگن مقدار، بهش میگن چی آقا؟ شبه مقدار. مثل اینکه من بگم که چقدر مثلا آب داری پیشه، میگی که مل اول انائه، میگی مل اول انائه ماهن، میگی مل اول انائه ماهن، یعنی من یه ظرف پر، یه کاسه پر آب دارم. ملء الانائه یعنی به اندازه یک ظرف پر. اناء در زبان عربی یعنی ظرف، اناء یعنی ظرف، ما هم که میدونید معنی آبه. ملء الانائه یعنی به اندازه یک ظرف پر. این ملء از همون ملع و مملو و اینها میاد. ملع ضد خلع، خلع یعنی خالی بودن، ملع یعنی چه آقا؟ پر بودن. میگی فلان جا ملعه یعنی پر از مثلا اکسیژنه، پر از هواست. میگی فلان جا خلعه یعنی خالی از هواست، خالی از اکسیژن یا خالی از هر چیه دیگه. خدمت تو هست کنم که حالا ملع الانائه ماءً، من میگم ملع الانائه ماءً یعنی من آب دارم، اما چقدر آب دارم؟ میگم به اندازه یه ظرف پر آب دارم، به اندازه یه کاسه پر آب دارم. حالا این به اندازه یه ظرف پر، این از مقوله چیه؟ از مقوله کیل، از مقوله حجم. وقتی من میگم یه ظرف پر، حجم آب دارم میگم، اما دقیقاً هم حجم آب برای تو معلوم شد یا برای شما معلوم نشد؟ معلوم نشد. از این نظر به ملء الانائه نمیگیم مقداره، بلکه میگیم چی است آقا؟ شبه مقداره. دقت فرمایید، ملء اضافه شده است به اناء، اناء مضاف الیه، ملء الانائه یعنی پوری یک ظرف، به اندازه یک ظرف پر از چی؟ ماءً، ماءً تمیز. خب این هم میگیم شبه مقدار. پس شبه مقدار هم معلوم شد، شبه مقدار یعنی اونی که از مقوله مقداره، یعنی بالاخره اونم یا مساحت رو نشون میده یا وزن رو نشون میده یا کیل رو نشون میده. ولی چرا بهش میگن شبه مقدار؟ فرقش با مقدار در اینه که مقدار میزان متمیز متعین دقیقا واضحی رو نشون میده، ولی شبه مقدار یه مقدار غیر متعین رو نشون میده، مقدار غیر معلوم رو نشون میده. این هم از خب پس مقدار رو گفتیم سه قسمه: مساحت، وزن، کیل. طبعا شبه مقدار هم میشه چند قسم آقا؟ اون هم میشه سه قسم، اون هم میشه مساحت، وزن و کیل. شبه مقدار هم همین سه قسم میشه، اون هم شبه مقداره ولی مقدارش نمایده. و اما بخش سوم عدده، عدد هم دیگه معلومه. مثلا شما میگید که فرض بکنید که ثلاثت عشره، خب معلومه ثلاثت عشره که میدنی سیزده، منظور تو سیزده چیه؟ وقت میگیم ثلاثت عشره مثلا کتابا، سیزده کتاب، ثلاثت عشره کتاب و سیزده کتاب. باز اینجا کتابن چرا منصوبه؟ به خاطر اینکه تمیزه. رفع ابهام از چی کرده است؟ رفع از ثلاثت عشره. ثلاثت عشره از جنس چی آقا؟ از جنس عدده. دقت فرمایید، این هم از این. یه وقت هم آقا گفت این که معلومه عدد، معلومه عدد رو یه بحث عدد چون جداگونه هم اومده است قبلا تو کتاب ها آشنایی دارن آقا. و اما فرع تمیز یه نوع هم میگن، ما یه نوع ممیز داریم، این فرع تمیزه. مثل اینکه اینجور من بگم، بگم آقا خاتمون فزتن، بگم خاتمون فزتن، خاتمون فزتن یعنی یه انگشتری. وقت نوع انگشتری معلوم نیست، بعد میگم فزتن انگشتری از جنس نقره. یا میگم خاتمون ذهبن انگشتری چی آقا؟ انگشتری طلا. معلوم هست آقا؟ خب حالا اینجا، اینجا چرا فزتن منصوبه؟ فزه معنی نقره است. چرا فزتن منصوبه؟ به خاطر اینکه تمیزه. رفع ابهام از چی کرده است؟ از خاتم رفع ابهام کرده است. حالا بیاید یه نگاه بکنیم ببینیم خاتم مقدار، انگشتری مقدار هست؟ نه، انگشتری نه مساحت، نه وزن، نه چی آقا؟ نه کیله. انگشتری نه واحد مساحت، نه واحد وزن و نه واحد کیله. انگشتری شبه مقدار هم هست یا نیست؟ اونم نیست. آیا انگشتری عدده؟ عدد هم نیست. پس انگشتری چیه که رفع ابهام ازش شده است؟ میگن انگشتری فرع تمیزه. یعنی چه فرع تمیزه؟ یعنی خیلی نقره تو عالم هست ولی یه مقدارش انگشتری شده است، یه مقدارش هم انگشتری نشده است، کاسه نقره‌ای شده، درطمون بشقاب نقره‌ای شده، قاشق و چنگال نقره‌ای شده، گردن بند فرض بکنیم، حالا اینم گردن بند نقره‌ای هم هست، یه چیز نقره‌ای دیگه ای شده است. ولی خاتم الفزتن یعنی انگشتری نقره، به این خاتم میگیم ممیزه و میگیم ممیزش چه قسم ممیزیه؟ نه مقداره، نه شبه مقداره، نه عدده، بلکه فرع تمیزه. یعنی این خاتم فرع است برای فزه. چرا فرع است برای فزه؟ به خاطر اینکه اصل فزه و جنس فزه این ممکنه انگشتری بشه، ممکنه. اگر فرض بکنید که مثلا فرض بکنید، حالا ما عدد رو کم میگیریم چون میشه سرمون نمیشه، ممکن است آقا فرض بکنید 50 تن، 1000 تن ممکنه نقره تو عالم باشه، ولی 50 تن، این 1000 تن، این 50 تن، 50 تن نقره چقدرش خاتم شده؟ ممکنه 1 تنش خاتم شده باشه، بقیهش شده باشه کاسه نقره‌ای، شده باشه نمیدونم ظرفای نقره‌ای، شده باشه چیز دیگه نقره‌ای. پس بنابراین میگه در اینجا خاتمون که ممیز شماست، این فرع تمیزه. یعنی فرع چیه؟ تمیزش چیه؟ تمیزش فزه است. میگه می خاتمون فرع فزه است. یعنی چه فرع فزه است؟ یعنی فزه های عالم فقط یه شعبش، یه فرعش، یه بخشش تبدیل به انگشتری شده است. چه بسا نقره هایی که در عالم هست ولی اینها انگشتری نشده است. دقت کنید. این هم بهش میگن یک نوع ممیزه که ممیز فرع ممیزه. ممیز که خاتمه فرع است برای ممیز که فزه است. من هست آقا؟ پس میگیم این نوع ممیز ما هم، این نوع ذات ما هم، این ذات که خاتم باشه، این ذات چه هست آقا؟ فرع ممیز خودشه. یعنی خاتم فرعی است برای فزه. چرا؟ چون فزه که اصل هست، که یه فلزیه و اصله، حالا همه این فلز رو میام انگشتریش میکنن؟ نه، بعضشو انگشتری میکنن. پس یه تکه، یه قسمت، بعضی، برخی، بهره، یه بخشی، یه قسمتی از نقره های عالم شده چی آقا؟ شده انگشتری. بنابراین یه فرعی از نقره های عالم میشه انگشتری. این 4 قسم تمیز هست. هیچ چهار قز تمیز همه تازه وقتی است که ممیز شما ذات باشه، نسبت نباشه. هیچ چهار قز. حالا مصنف کتاب مرحوم شیخ بهایی ایشون اومدن و مقدار رو یه معنای عام‌تری گرفتن. وقتی گفتن مقدار، یه معنای عام‌تری گرفتن که شامل این ستای اولی میشه. این ستای اولی رو همش میشه گفتن چی؟ گفتن مقدار. ما به این ستای اولی به یه قسمش گفتیم مقدار، به یه قسمش گفتیم شبه مقدار، به یه قسمش گفتیم چی آقا؟ عدد. ایشون اومدن این ستا رو روی هم رفته بهش گفتن چی آقا؟ بهش گفتن مقدار. یعنی مقدار رو مفهومش رو اعم گرفتن که هم شامل مقدار بالمعنا اخص بشه، هم شامل شبه مقدار بشه و هم شامل چی بشه؟ عدد بشه. یعنی الان که تو کتاب میخونی وقتی میگن مقدار، نه تصور بکنید منظورشون فقط همین مقداری که اینجا هست. ایشون اومدن دامنه رو خیلی وسیع گرفتن، دامنه یه مفهوم مقدار رو به حدی وسیع گرفتن که هم شامل این مقدار میشه، هم شامل شبه مقدار میشه، هم شامل عدد میشه، شامل هر سه میشه. هر سه اینها رو اسمش گذاشتن چی آقا؟ مقدار. یعنی وقتی ایشون میگن مقدار، مرادشون هم مقدار ماست، هم مرادشون شبه مقدار ماست و هم مرادشون عددی که ما بهش میگفتیم عدد. اینا رو تمامش رو گفتن مقدار. خب این البته فقط در لسانشون هم نیست، در بسیار از نحویون همینطوره، چون میگن بالاخره هم مقدار رو، هم شبه مقدار رو، هم عدد، همه چی رو نشون میدن؟ میزان یه شیء رو نشون میدن، قدر یه شیء رو نشون میدن، اندازه یه شیء رو نشون میدن. معلوم هست آقا؟ بنابراین آقایون دقت بکنن، مقداری که ما در اینجا گفتیم مقدار، وقت در مقابلش گذاشتیم شبه مقدار رو و در مقابلش گذاشتیم عدد رو، این مقدار مقدار بالمعنا الاخص، یعنی مقدار با دامنه تنگ، ولی یه مقدار بالمعنا الاعم هست که خیلی مفهومش وسیعه و اون هم شامل این مقدار شده است، هم شامل این شبه مقدار شده است، هم شامل عدد شده است. درست؟ خب این مطلب گفتیم، یه مطلب دیگه درباره این بوده است و اون که مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه ایشو میفرمایند که میفرمایند آقا مقدار و شبه مقدار و عدد، اینایی که همش نمونش خود شیخ بهایی فرمودن بهش چی آقا؟ همش بهش گفتن مقدار. میگن اینها گاهی وقتا میتونن ممیز و ممیز از هم جدا بشن با حرف جر من. درست هم بود؟ حالا برای یه تکرار میکنم، مرحوم شیخ بهایی میفرمان در اینجا میفرمان که تمام این چهار قسم، تمام این چهار قسم میتونن با حرف جر من فاصله بیفته بین تمیزشون و چیشون و ممیزشون. منتها میگن در این ستای اول این حرف جر من خیلی کم پیش میاد، در این آخری که فرع تمیزه خیلی زیاد پیش میاد. یعنی چه؟ ببین آقا، ما برای مساحت چه مثالی زدیم؟ برای وقتی که مساحت مقدار باشه و مساحت، ما مثال زدیم جریبون نخلن. میگن میشه به جای جریبون نخلن گفت جریبون من نخلن، میشه. برای وزن چه مثالی ما زدیم؟ مثالمون بود بله امناون اصلن. خب میشه گفت امناون من اصلن، یعنی میان ممیز و ممیز حرف جر من میشه در آورد. برای که چی وزن مثال زدیم؟ گفتیم ساون تمرن، میشه به جای ساون تمرن گفت ساون من تمرن، میشه گفت. برای شبه مقداری که مساحت باشه ما چی گفتیم؟ گفتیم که بله قدر و راحتن صحابن، میشه گفت قدر و راحتن من صحابن، اینا میشه. برای خدمت رو عرضم که شبه مقداری که وزن باشه ما مثال زدیم بله مثقال و ذرتن خیرن، میشه گفت مثقال و ذرتن من خیرن. و برای شبه مقداری هم که کیل باشه ما مثال زدیم ملء الاناء ماء، میشه گفت ملء الاناء من ماء. برای عددم حکمی که ایشون میکنن برای عددم هست، اگر چاله باید جلو کده از اکر بدیم، میگن عدد هم همینجوره. خب فرع تمیز هم میگن همینجوره. فرع تمیز هم ما مثال زدیم خاتمون فزتن، میشه به جا خاتمون فزتن بگید چی آقا؟ بگید خاتمون من فزتن. درست؟ خب پس شیخ بهایی رحمت الله علیه ایشون میفرمان که این چهار قسمی که ما در اینجا برات گفتیم، هر چهار قسمش امکان این هست که به جای اینکه در هر چهار قسمش به جای اینکه تو بیای به تمیز نصب بدی، میتونی قبل از تمیز حرف جر من رو در بیاری و به جایی که نصبش بدی چی بهش بدی؟ جر بهش بدی. عامل جر تن چی باشه؟ اون حرف جر من باشه، میشه اشکال نداره. در هر چهار قسم اشکال نداره، در هر چهار قسم میشه. شما به جای اینکه بیاد تمام مثالی که من تا حالا زدم، آقا تمامش اگه دقت کرده باشین منصوب بود تمیز ها، در تمام اینها مقدار هر سه قسمش شبه مقدار هر سه قسمش عدد و فرع تمیز و همین. حالا میگن در تمام این حرفایی که ما رو تابلو نوشتیم، در تمام اینها میتوانی تو به جای اینکه بیای نصب بدهی به تمیز، بیای قبل از تمیز یه من در بیاری و دیگه نصبش ندی. چی بهش بدی؟ جر بهش بدی. میگن در همه این اقسام میشه. بعد خودشون یه نکته رو اضافه میکنن، میگن در همه این اقسام میشه، ولی یه مسئله باید دقت بکنید، در مقادیر خیلی کم استعمال میشه، در مقادیر خیلی کم استعمال میشه که انسان قبل از تمیزش من در بیاره و به تمیز چی بده؟ جر بده. ولی در فرع تمیز در این قسم آخر خیلی پیش میاد. پس در تمام این چهار قسم میشه تو تمیزت رو نصب بهش ندی، بلکه تمیزت رو چی بهش بدی؟ جر بهش بدی. به خاطر چی جر بهش بدی؟ به خاطر یه منی که قبلش در میاری. در تمام اینها میشه، ولی با یک فرق، و اون فرق این است که در اینایی که خود شیخ بهایی رحمت الله علیه فرمودن مقدار، کدوم رو فرمودنشون؟ مقدار این سه قسم اول. میگن در این سه قسم اول که من اسمشو گذاشتم مقدار، این جر دادن خیلی کم پیش میاد، یعنی کم عرب ها میان به این سه قسم به تمیزاش جر میدن، ولی به این قسم آخر که فرع تمیزه خیلی از قضا پیش میاد که چی بهش میدن؟ جر بهش میدن. پس جر دادن به تمیز در این قسم چهارم کثیر الوقوعه، ولی در این سه قسم اول قلیل الوقوعه. این هم یه نکته. این تموم شد. این حالا همه تمیز چی بود آقا؟ ذات. یه بارم هست که ما دیگه تمیز ذات نداریم، بلکه تمیز چی داریم؟ تمیز نسبت. آه قبل از که تموم بشه یه نکته میگفتم میخوام تذکر بدم، یادم نره خدمت دارستم. اقتضای سخن شیخ بهایی این است که شما، شیخ بهایی میفرمودن که همه این چهار قسم همشون میتونه تمیزشون به جای این که منصوب بشه، در تمام چهار قسم میشه تمیز چی بشه؟ تمیز مجرور بشه به واسطه یه حرف جر من. منتها میگفتن این مجرور شدن در این سه قسم اول خیلی قلیل الوقوعه، خیلی کم پیش میاد، بلکه عادتا منصوب میمونن تمیزهاشون، ولی در این قسم آخر میگفتن این کثیر الوقوعه، یعنی خیلی پیش میاد که با حرف جر من جر. خب اقتضای سخنشون اینه که درباره عدد هم چی بشه؟ یه همچی چیزی بشه، با اینکه درباره عدد تمام نحویون گفتن محال است تمیز عدد مجرور بشه. این عدد نمیشه به جای سلاست عشر کتابا بگیم سلاست عشر من کتابه. درباره عددش این سخنشون صادق نیست. درباره عدد تمام نحویون گفتن عدد محال است تمیزش مجرور بشه به واسطه یه حرف جر من. به واسطه یه حرف جر من محال است که شما بتونید به یه عددی به تمیزش جر بدهید. خب اینا تمامش بحث تمیز ذاته. حالا بپردازیم وقتی که تمیز نسبت. و اما تمیز نسبت، مرحوم بهایی میفرمان که تمیز نسبت ما سه جور داریم. حالا ما همین سخن که ایشون میفرمان خدمت رو عرض میکنیم، اگه جایش اشکال هم هست دیگه مال خودش، ولی مطلب اینه ایشون میفرمان که ما تمیز نسبت سه جور داریم. گفتم من مطلب خود شیخ بهایی رو محمود الله تقریر میکنم، اگه اشکالی هم هست دیگه تو خود مطلب هست، مال خود مطلبه، مال خودشه، مال خود مطلبه. ولی خدمت رو عرض کنم که
حالا سخنشون میگن تار ما هرچی میگفتیم همه اینها رفع ابهام میکردن از چی آقا؟ از یه مفرد رفع ابهام میکردن ولی میفهمان گاهی هم رفع ابهام از یه مفرد نیست بلکه رفع ابهام چی؟ از یه نسبت میفهمان رفع ابهام هم که از نسبت باشه سه جور میشه یکی میفهمان رفع ابهام از جمله است یکی رفع ابهام از شبه جمله است مثل مقدار و شبه مقدار که داشتیم اینجا هم جمله داریم و شبه جمله و یه وقت هم رفع ابهام از چیه؟ رفع ابهام از اضافه است چون میفهمان رفع ابهام میشه از اضافه میفهمان سه جور رفع ابهام میتونید بکنید یه وقت رفع ابهام میکنید از نسبت یک جمله یعنی نسبت مستد و مستد و لحی که میان یک جمله است یه وقت رفع ابهام میکنید از نسبت یک شبه جمله یعنی نسبت مستند و مستندون الهیهی که بیان یک شبه جمله است یه وقت هم رفع ابهام میکنید از اضافه یعنی دیگه اینجا نسبت مستند و مستند الهی نیست نسبت مضاف و مضاف الهی آقایون دقت دارن که ترکیبات در زبان عربی چند قسم میتونه باشه؟ سه قسم یا ترکیب اسنادیه که در نتیجهش مستند و مستند الهی پیدا میشه یا ترکیب اضافیه که در نتیجهش مضاف و مضاف الهی حاصل میشه یا هم ترکیب مزجیه که در نتیجهش نه مضاف و مضاف الهی حاصل میشه و نه مستند و مستند حالا ایشون فهمان تمیز نسبت سه جوره یا تمیز جمله است یا تمیز شبه جمله است یا تمیز اضافه است یکم این میخوام بشکافی مطلب رو به این جور میشه که چه نسبتی در جمله وجود داره نسبت مسند و مسند الهی اگر این نسبت دوچار ابهام بشه تمیزی که براش میاد تمیز چیه؟ نسبت چه نسبتی در شبه جمله وجود داره؟ بازم نسبت اسنادی وجود داره نسبت مسند و مسند الهی وجوده این نسبت مسند و مسند الهی نسبت اسنادی اگر دوچار ابهام بشه باز براش تمیز میاریم تمیز نسبت چه نسبتی در اضافه وجود داره؟ اینجا دیگه نسبت مسند و مسند الهی وجود نداره نسبت چی وجود داره؟ نسبت مضاف مضاف الهی وجود داره و در این حالت چیه؟ و در این حالت ما میگیم رفع ابهام شده است از نسبت ولی نه از نسبت اسنادی بلکه از نسبت چی آقا؟ اضافی خب حالا مثال بزنم شما میگید که بله همین که در دعا میخونیم چقدر دعای خوبیه رب زدنی علما رب پروردگارا زدنی علما من رو بیفزا از نظر علم علمم رو زیادتر دارم رب پروردگارا زدنی علما خب اون ربش که کاری نداره چون ربه که جمله ایست که هیچ ربی به جمله نیست یعنی این جمله خودش رب زدنی علما این جمله است اون ربه جمله مستقل خب در قرآن آمده است که قول ای پیامبر بگو خطاب حضرت پیامبر است میفرماید که خدا میفرماید که قول بگو ای پیامبر بگو چی بگو رب پروردگارا زدنی علما علم منو بیافزا خب حالا ببین آقا شما اگر بگید که بگید خدا یا زدنی یعنی اضافه بکن مرا زاد یزید و امرش میشه چی آقا زدنی اضافه بکن مرا خب وقت جای این سوال هست که اضافه بکنیم شما رو از چه نظر از نظر مثلا فرض کنیم که ثروتتون رو اضافه بکنیم شهرتتون رو اضافه بکنیم محبوبیتتون رو اضافه بکنیم قدرتتون رو اضافه بکنیم به هر حال ایمانتون رو اضافه بکنیم عملتون رو اضافه بکنیم علمتون رو چیتون رو اضافه بکنیم حتی برای خدا مجبور نیست ولی فرض میکنیم شما بگید زدنی من رو بیفزا و خدا در سوال در جواب میتونه بگه خب تو بگو من چیتون رو اضافه بکنم تو اضافهش بکنم دقیق میفرمایید زدنی بیفزا مرا خب بیفزا مرا یعنی مرا اضافه بکن از چه نظر اضافه بکنم ثروت رو اضافه در بکنم میگه علمم چی رو اضافه بکن علمم رو اضافه کن در اینجا زدنی جمله است ولی جمله دوچار ابهامه تمام جمله زدنی دوچار ابهامه جمله زدنی چقدر جمله یا جمله فعلیه جمله فعلیه هم فعل میخواد و فاعل و احیانا مفعول زد فعلش فاعلش چیه؟ انتهی که در زد مستطره انتهی که در زد مستطر هست اینم فاعلشه مفعولش چیه؟
یا
اون یاه اون نونم که نونه بقایی هست خب زدنی خدای مرا اضافه هم بکن مرا بیشتر هم بکن از چه نظر بیشترت بکنم؟ علمن از نظر علم حالا اینجا تمام زدنی که جمله هست دوچار ابهام شده است. وقتی علمن اومده است رفع ابهام کرده است از جمله پس میگه این علمن تمیز چیه؟ تمیز نسبته حالا تمیز نسبت اومده رفع ابهام از چه نسبتی کرده است؟ از نسبتی که در یک جمله وجود داشته است. چه نسبتی در جمله وجود داره؟ نسبت اسنادی در جمله وجود داره، یعنی نسبتی که میان مستند و مستند الیه هست و یا مستند و مستند الیه و مفعول. یه بارم هست تمیز، تمیز شبه جمله. شبه جمله رو آقای میدونن به چه جمله میگیم؟ شبه جمله گفتن به جمله ای که درش ظرف به کار رفته باشه به این جمله میگن چی آقا؟ شبه جمله. یعنی جمله ای که یکی از ارکانش ظرف باشه بهش میگن شبه جمله. مثلا من میگم که اندی اناؤن نزد من از ظرف. درست؟ اندی اناؤن ظرف نزد من از ظرف. ببین آقا اینجا یکی از ارکان جمله شما ظرفه. ظرف اگر جزء رکن جمله واقع شد وقت جمله رو بهش میگن جمله چی؟ ظرفیه. وقت جمله ظرفیه یه اسم دیگه هم داره به جمله ظرفیه، میگن چی آقا؟ میگن شبه جمله. من میگم اندی اناؤن حالا ببینید آقا ظرف در این جمله خبر واقع شده است. وقتی ظرف خبر واقع بشه ما میگیم چی هست آقا؟ میگیم جمله‌مون جمله چیه؟ ظرفیه است. جمله ظرفیه حالا چی هست آقا؟ جمله ظرفیه اسم دیگه‌ای هم داره بهش میگن شبه جمله. حالا این اندی اناؤن، حالا این اناؤن دوچار ابهام هست. وقتی میگیم اناؤن مثلا چی آقا؟ مثلا اصلا نزد من است ظرف اصلی. دقت کنید اینجا از جمله رفع ابهام شده است، ولی از چه قسم جمله؟ از جمله ظرفیه. جمله ظرفیه یه اسم دیگه هم داره بهش میگن چی آقا؟ بهش میگن شبه جمله. به جمله ظرفیه میگن شبه جمله. جمله ظرفیه چیه؟ جمله ظرفیه اون جمله است که یکی از ارکانش ظرف شده است، میگن شبه جمله. یه وقتم پس اینم اصلا هم رفع ابهام از اندی اناؤن میکنه، یه وقتم میگن آقا رفع ابهام از اضافه میشه. رفع ابهام میشه از چی آقا؟ از اضافه. مثال میزنن میگن لله، خودشون میفهمن، خود مصنف مرحوم شیخ بهایی میفهمن که لله در ربو فارسن. حالا چون من تو راجع به این مثال باید توضیح میدادم، حالا یه همینجا مطرحش بکنیم چون تو کتاب وقتی میمد باز داشتم از نو توضیح دادم. لله در ربو فارسن، دقت فرمایید آقا. اولا در زبان عربی دال و را مشدده. در به معنی شیره، شیر گوسفند، شیر گاو، شیر شتر، اینا رو بهش میگن در. در یعنی لبن، یعنی شیر. اون وقت کم کم یه معنای مجازی هم پیدا کرده است، به ثمره کار آدم هم میگن در انسان. چون مثل همینطور که بدن یه گاو ثمرش چیه مثلا؟ این شیرش هست. وقت به نتیجه کار آدم هم میگن درد انسان. یعنی چه درد انسان؟ یعنی اینم مثل شیر میمونه. شیر چجور ثمره فعالیت این ارگانیسم بدن، این ساختمان بدن خدمت آدم گاب هست، میگن عمل انسان هم نتیجهش مثل شیر است. شیر انسانه، یعنی درد انسانه. برها درد در لغت به معنای شیره و در اصطلاح مجازی به ثمره عمل انسان هم، به نتیجه عمل انسان هم میگن درد. و اما در کلمه لله در روحو آقا، این لله در روحو رو اگه بخواید شما تحت لفظ معنا بکنید، معناش چی لله در روحو؟ یعنی از آن خداست در او. در او مال خداست، در او از آن خداست، یعنی عمل او از آن خداست. اما این معنای لغویش مراد نیست. این لله در روحو آقا یه معنای اصطلاحی در زبان عربی داره. ما میخوام بگیم آفرین بر فلان کس، عربا میگن چی آقا؟ میگن لله در روحو. مثلا شما در ایران در زبان فارسی میگید که آفرین بر زید، عربا میگن لله در رو زیدن. لله در رو زیدن، در رو اضافه میکنن به زید، در مضاف، زید هم مضاف. میخواید بگید آفرین بر هند، میگن لله در رو هندن، آفرین بر هند. به همین ترتیب ما میگیم آفرین در زید، اونا میگن لله. میگیم آفرین بر اون، اونا میگن لله در روحو. به هر حال هر کسی رو که بخواید بهش آفرین بکنید باید مضاف الیه چی واقعش بکنید؟ مضاف الیه در. اگه میخواید آفرین بر زید بکنید باید بگید لله در رو زید. لله در رو امرن، لله در رو هندن، لله در رو فاطمه. آفرین بر فاطمه به همین ترتیب. خب حالا ببین آقا، یه کسی میگه لله در رو، آفرین بر رو، وقت شما میگید که آخه آفرین بر رو از چه نظر؟ دانشمند بزرگیه، سلحشور بزرگیه، سوارکار مهمیه، خدمت دارستونم که چیه؟ به هر حال از چه نظر آفرین بر او؟ وقت شما میگید فارسن از نظر اسب سواری، آفرین بر او از نظر اسب سواری، چه اسب سوار قابلیه، چه سوارکار قابلیه. حالا اینجا ببینید آقا، اینجا مرحوم شیخ بهایی میفرمایند که شما گفتید لله در رو، آفرین بر او، مرحبا بر او، آفرین بر او، زه زه بر او. خب بعد شما میگید که خب در ربو این آفرین بر او از چه نظر آفرین؟ این یعنی چه چیزی استحقاق آفرین رو بر او داشته است؟ دقت فرمایید، بعد میگید فارسن از نظر فارس بودن. فارس آقا یعنی اسب سوار، فرس یعنی اسب، فارس یعنی اسب سوار. لله در ربو آفرین بر او، فارسن از نظر اسب سواری، یعنی آفرین بر او از نظر اسب سواری به این معنی که از نظر اسب سواری است که شما بر او آفرین میکنید، درست؟ خب حالا اینجا میگن که این فارس هم تمیز واقع شده، ولی تمیز برای چی واقع شده است؟ برای این نسبتی که میان در و چی وجود داره؟ در و او، در و او یعنی و این هو، در روهو، نسبت میان مضاف و مضاف و له، این نسبت الان دچار ابهامه، معلوم نیست این آفرین از چه نظر آفرین؟ وقت میگیم فارسن، پس در اینجا فارسن میان رفع ابهام میکند، اما رفع ابهام کرده است از نسبتی که میان مضاف و مضاف الیه وجود داره، یعنی از نسبتی که میان در و هو وجود داره. دقت کنید، این هم تمیز نسبت سه قسمش طبق چیزی که فرمودن شیخ بهایی. خب یه سخن دیگه هم آخر مونده است و اون اینه که اساساً آقا تمیز منصوبه، این نصب رو کی بهش میده؟ تمیز منصوبه این اون کسی که آخه هر وقتی اعراب، هر کلمه ای در زبان عربی اعراب داشته باشه باید یه عامل اعراب بشه باشه. دقت فرمایید، تمیز رو ما چه تمیز مفرد باشه چه تمیز نسبت منصوب می‌کنیم، این نصب کی بهش داده است؟ این نصب کی بهش داده است؟ در جواب می‌فرمان که اگر تمیز تمیز مفرد، اون مفرد نصب رو بهش داده است. یعنی وقتی شما میگید جریب و نخلن، این نخلن تمیز برای جریبونه، جریبون مفرد یا نسبت مفرده؟ گفتن اگر تمیزتون از مقوله تمیز مفرده، اون وقت نصب رو کی بهش داده است؟ خود اون مفرده. یعنی وقتی چون میگید جریبون نخلن، نصب تمیز است، تمیز مفرد هم هست، نصب نخلن رو کی بهش داده؟ همون جریب بهش داده. وقتی میگی سا اون تمرن، باز تمرن تمیز نسبته، تمیز مفرده. این تمرن منصوبیتش رو از کجا کسب کرده است؟ اکتساب کرده است این منصوبیت خودش رو از خود سا. دقت فرمایید، میگن پس به هر حال اگر تمیزتون از مقوله تمیز مفرده، وقت نسبی رو که تمیز داره از خود مفرد، از خود اون ذات کسب کرده است. و اما اگه تمیزتون تمیز نسبته، یعنی از این قبیله، اگه تمیزتون تمیز نسبته، میگن چی بهش داده است این نسب را؟ میگن اون نسبت، حالا یا نسبت اسنادی یا نسبت چی آقا؟ اضافی. آقایون همت بکنن این دوست سر را موضوع بخونیم برش. حالا بله میفرمان که فل اولو فل اولو آقایون فل اولو پس اول، مگه ما اول و دوم داشتیم؟ بله این اول و دوم رو آقایی دقیقا من تو عبارت مصنف اونجا میفرمودن سطر سوم کتاب من، سطر سوم این صفحه فرمودن که رفع میکنن ابهام رو از کی رفع میکنن؟ گفتن انذاتن او چی آقا؟ او نسبتن. وقتی میگن اول یعنی وقتی که رفع ابهام از کی بکنن؟ از ذات. وقتی میگن بعدن دوم یعنی اونی که رفع ابهام از چی بکند؟ از نسبت. میفرمان که فل اولو پس اول، فل اولو پس اول یعنی پس اونی که رفع ابهام از ذات میکند، اونی که رفع ابهام از ذات میکند. حالا رفع ابهام از چی ها میکند اونی که رفع ابهام از ذات میکند؟ یه وقت ان مقدار غالباً، غالبا از مقدار رفع ابهام میکنه. اونی که رفع ابهام از ذات میکنه، اون غالبا رفع ابهام از کی میکنه؟ از مقدار. مقدار هم منظورش آقایون بدونن، مقدار که ایشون میفهمن منظورش چی آقا؟ هم مقداری که من خدمت رو عرض کردم و هم شبه مقدار رو شامل میشه، هم چی رو آقا؟ هم عدد رو شامل میشه، همه اینها رو شامل میشه. فالاولو، فالاولو میگن یعنی پس تمیزی که رفع ابهام از ذات میکنه، این تمیز ان مقدارن غالبا رفع ابهام از مقدار میکنن. رفع ابهام از مقدار میکنن یعنی رفع ابهام از مقدار بالمعنى العام که شامل مقدار بالمعنى الاخص بشه، شامل شبه مقدار هم بشه، شامل عدد هم بشه. رفع ابهام از مقدار میکنن غالبا رفع ابهام از مقدار. والخفض قلیلون، و درباره این رفع ابهام کننده از مقدار خفض چی است آقا؟ کم است. یعنی چه خفض کمه؟ جر کمه؟ یعنی به تمیزش نمیتونید، نه که نتونید، میتونید، ولی خیلی کم پیش میاد که به تمیزی که برای این وجود داره، برای قسم اول تمیزش رو به جایی که نسبش بدید چی بهش بدی؟ جر بشه. این کمه. همین خدمت رو عرض کردم، در اون وقتی که رفع ابهام از ذات میشه خیلی کم پیش میاد که انسان وقتی رفع ابهام از ذات میشه بیاد به جای اینکه به تمیز نسب بده یه من قبلش در بیاره و چی بهش بده؟ جر بهش بده. این جر دادن کمه. و عن غیرهی قلیلن، یعنی چی و عن غیرهی قلیلن؟ و از غیر مقدار کم رفع ابهام میشه، چون غیر مقدار فقط چی رو شامل میشه آقا؟ اون فرد رو شامل میشه. و عن ابتدا هم فرمودن ان مقداره، حالا فرمودن و ان غیرهی، و از غیر مقدار قلیلن، یعنی کم است که تمیز بیاریم برای غیر مقدار، یعنی برای فرع تمیز خیلی کم است. اما میگن وقتی هم بیاد والخفضو چی آقا؟ کثیرون. خفض در این گونه موارد چه است آقا؟ کثیر است. یعنی وقتی که شما تمیز بیارید، برای چی تمیز بیارید؟ برای این فرع تمیزتون تمیز بیارید، خیلی پیش میاد که به جای اینکه به تمیز نصب بدن یه من قبلش در بیارن و بهش چی بدن آقا؟ جر بهش بدن. معلوم اصلا آقا این مبهم نمون؟ اینم از بس. ثانی، دومی، یعنی اونی که رفع ابهام از مفرد نمی کنه، رفع ابهام از چی میکنه؟ از نسبت میکنه. یعنی اینم رفع ابهام سه جور میشه: ان نسبت فی جملته او نحوها او اضافته. این هم رفع ابهام از سه قسم نسبت میکنه: یکی نسبتی که در جمله وجود داره، یکی نسبتی که در نحو جمله وجود داره. نحو جمله یعنی چی؟ یعنی شبه جمله، یعنی جمله ظرفیه. او اضافته، یه وقت هم رفع ابهام از چی میکنه؟ از اضافه میکنه. خب حالا مثال بزنید ببینید، حالا یکی دو تا ظاهرا مثال زدن. نحو ماننده رتلون یا رتلون، فرق نمیکنه، هم رتل هم رتل، هر دو درسته. رتلون یا رتلون زیتن، یعنی یک رتل زیت. زیت آقا دو تا معنا داره در زبان عربی، یکی زیت به معنای روغن زیتونه که میخوریم و یکی هم به معنای روغن چراغه که دیگه تو چراغمون نمیکنیم اینجوری. پس زیت در زبان عربی یا به معنای روغن زیتونه و یا به معنای روغن چراغه که در قدیم به جونشون هنوز نفت اکتشاف نشده بود، کشف نشده بود، تو چراغا به جای نفت روغن زیتون، نه روغن چراغ میکرد. به هر حال زیت در زبان عربی هم به معنای روغن زیتون خوردنیه، هم به معنای روغنی که تو چراغ میکردن و با چراغ روشن میکردن، روغن چراغ. خب حالا اینجا زیتن رفع ابهام از رتل کرد، رفع ابهام از مفرد کرد یا از نسبت؟ از مفرد، و اون مفرد هم مقداره. معلوم هست یک. و خاتمون فزتن، این خاتمون فزتن رو برای چی مثال زدن؟ باز اینم فزم رفع ابهام کرده، ولی رفع ابهام از مفرد کرده، ولی اون مفرد دیگه مقدار نیست. آقایون دقت بکنن که ایشون برای مقدار یه مثال زدن، یعنی همون رتلون زیتن یا رتلون زیتن، و برای تمیز فرع تمیزم چی کردن؟ اونم یه مثال زدن، اونم چه هست آقا؟ اونم خاتمون فزتن. خب اما وشته علی رأس و شیبا، یعنی از سر تا پام بالا رفته است، شعله کشیده است از سر تا پام. چی شعله کشیده است؟ پیری. این سخنی است که حضرت ابراهیم سلام الله علیه گفتن، سلام الله علیه فرمودن، فرمودن که اشته علی رأس و شیبا، یعنی شعله کشیده است از سرم. چی از سر تا پام شعله کشیده است؟ پیری. یعنی دیگه کاملا من پیر شدم، دیگه حتی موی سر زانوم هم سفید شده. اینجوری وشته علی الرأس و شیبا. خب اینجا این شیبا تمیزه، ولی تمیز برای چیه؟ برای جمله است. اشتعل فعله. الرأس چیه؟ فاعلشه. حالا نسبت میان فعل و فاعل چه قسم نسبتیه؟ نسبت اسنادیه. میان فعل و فاعل اشتعل فعل، الرأس فاعلشه، اشتعل الرأس. حالا شعله کشیده از سرم، از چه نظر سرم شعله کشیده است؟ از نظر سفید موی. شیب آقا یعنی سفیدی مو، شیب در لغت یعنی سفیدی مو. مو سفید شدن رو میگن شیب و مشیب، هر دو میگن شیب و مشیب، هر دو یعنی سفید شدن مو. وقت چون آدم کی سفید مو میشه؟ وقتی پیر بشه. از نظر یه معنای مجازی هم داره شیب و مشیب، میگن شیب و مشیب یعنی چی؟ یعنی پیری. وگرنه شیب و مشیب در اصل به معنای سفید شدن مو هست، منتها چون انسان وقتی موش سفید میشه، عادتا وقتی موش سفید میشه که پیر شده، از نظر شیب و مشیب یه معنای مجازی هم پیدا کرده، میگن شیب و مشیب یعنی پیری، وگرنه در اصل شیب و مشیب یعنی سفید شدن مو. وشته علی الرأس و شیبا، سرم شعله کشیده است، اما از چه نظر شعله کشیده است؟ از نظر سفید مو شدن نیست، کاملا سفید مو شده است. خب حالا اینجا شیبن رفع ابهام کرده است از نسبتی که میان اشتعاله و الرأس وجود داره. چه نسبتی میان اشتعاله و الرأس وجود داره؟ نسبت جمله. این خدمت رو عرضم که این حالا اینجا آیه قرآن من یادش رفت، سوره مریم آیه 4. سوره مریم آیه 4 این هم میده که یکم ولله دبره فارسن، که اینم توضیحات چی دادم، اینم فارسن رفع ابهام میکنه از چی؟ از نسبتی که میان در و چی وجود داره؟ و هو وجود داره. بعد میفهمانه که خب حالا این رو کی نصب بهشون میده؟ میفهمانه و ناسب و لمبین ذات هیه، نصب دهنده اونی که مبین ذات است، یعنی اون تمیزی که رفع ابهام از ذات میکنه، نصب دهندش کیه؟ خود ذاته. هیه یعنی خود همون ذات. و ناسب و لمبین ذات هیه، نصب دهنده به مبین ذات، یعنی اونی که نصب میدهد به تمیزی که تمیز ذاته. کی بهش نصب میده به تمیز ذات؟ هیه، خود ذات بهش نصب میده. و اما ولی مبین نسبت، ولی اونی که تمیز است برای نسبت، یعنی رفع ابهام از نسبت میکنه، اونی که بهش نصب میده خوبل مسند. مسند حالا مسندتون من فعل او شفهی، چه فعل باشه چه چی باشه، آقا شفه فعل باشه. و السلام علیکم. Oh, no, 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 no